ما تو چهار محور درباره شخصیت حضرت معصومه می‌خوایم صحبت کنیم. محور اول عرض کردم جایگاهی که ایشون به شهر مقدس قم داد، به کشور ما داد. این جایگاه جایگاه شوخی برداری نیست، جایگاهی نیست که بشه با تعارف دربارش صحبت کرد. اینکه قبل از تولدش، خیلی حرف قبل از تولدش، قبل از تولدش امام صادق علیه السلام بفرماید که قم حرم اهل بیته، و بعد بفرماید فیفیز العلم منه الی سایر البلاد. ما اینا رو شوخی میگیریم، این حرف ها تو لسان اهل بیت حرف های خیلی مهمیه که یه روزی میرسد قم محل افاضه علم میشود به همه شهرهای جهان اسلام. جهان واقعا این اتفاق افتاده تو این 70-80 سال اخیر و قم مرکز تشیع و مرکز اسلام شده. حالا بله تو این چند سال اخیر به دلایل مختلف که یکیش توسعه فضای مجازیه، یکیش به خاطر دشمنی‌های بیش از حد دشمنانه که جنس دشمنی فرق کرده، روش‌های دشمنی زیاد شده، و یکی از دلایل دیگرش بی‌توجهی جامعه دینی ما، بی‌خیال بودن جامعه دینی ما، خب قم و علما مورد هجمه قرار گرفتن. توهین به یک عالم خیلی راحت تو کشور ما اتفاق میفته، در حالی که ما قدیم یادمونه و اینا رو به چشم خودمون دیدیم. سال اول طلبگی ما یه استادی بود، خدا ایشون رو حفظ کنه، یه وقتی یه نکته ای گفت، چند تا طلبه سر درس مسخرش کردن. بعد چطور از حالا بودیم، الان هم چیزی نمیفهمیم ما واقعا، اون موقع دیگه اصلا نمیفهمیدیم. یه نکته ای گفت از سیره امیرالمومنین علیه السلام، اینجوری هم گفت، بذار بگمش چون شما اهل این کار نیستین، گفت امیرالمومنین علیه السلام میتونه سوار اسب بشه، سوار الاغ میشد. همه زدن زیر خنده. دو تا دیگه هر حرفی این استاد میزد دیدی بعضیا هی بی‌نمکگری میکنن به اسم با نمکی، تا اون استاد حرف میزد دوباره اینا میگفتن آقا با الاغ میرفت، دوباره حرف میزد میگفتن آقا با الاغ دیگه. بنده خدا این استاد خیلی با حیا بود، یه جمله گفت، این حرف که میگم مال 24 سال پیشه، یه جمله گفت، گفت جوونی که اومدی طلبه شدی خوب به این مطلب توجه داشته باش، توهین به استاد آدم رو عاقبت به خیر نمی کنه، یک، دو، جوون مرگ میکنه، سه، همه فرصت های زندگی تو از بین میبره. گفت این جزء اعتقادات طلبگیه. خود ماها اون موقع خندیدیم، گفتیم اینا یه شوخی با استاد کردن، مسخره کردن، فرصت‌های زندگیشون از بین میره. الان از اون تاریخ 24 سال گذشته، هیچ کدوم از اونا سال ششم حوزه رو نتونستن تموم کنن، هیچ کدومشون نتونستن سال ششم حوزه رو تموم کنن. 24 سال گذشته، 4 تا 6 تا گذشته، هیچ کدومشون یه پایگاه درست حسابی ندارن تو اجتماع و حتی تو خانواده‌هاشون. همه اون 4-5 نفر، یکیشون خیلی جالبه، آقا دزد از آب در اومد. خیلی عجیبه ها، اثر وضعی اعمال، اثر وضعی اعمال. به یه عالم توهین کردن. تو کشور ما هر بچه به خودش اجازه میده حرف میزنه، حرف میزنه. ما هم معتقدیم مراجع باید به داد مردم برسن، کی معتقد نیست؟ ما هم معتقدیم عالم دین باید داد بزنه هر وقت گرفتاری هست، اما این به معنی نیست که ما معتقدیم باید به عالم توهین هم کرد. ما هم معتقدیم علما نباید سکوت کنن، اما ما معتقد نیستیم توهین بهشون بکن، توهین نباید کرد. توهین یه گرفتار. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه حرف خیلی خوبی داره، انشالله که ما به این حرفا عمل کنیم. ایشون میفهمد یه برگ که روی زمین میفته اثر خودشو میذاره. یه برگ، شما دیدید که اگر این برگ هوا رفتنش خاصیتی داشت، مطمئن باشید تو نظام آفرینش جوری خدا سیستمو میچید که این برگ بره هوا نیاد پایین. این جاذبه خودش یک خاصیتی درش هست، این قانون جاذبه زمین. بعد ایشون میفهمد چطور میشه اعمال و رفتار ما هیچ اثری نداشته باشه، اصلا امکان داره؟ اصلا میشود آقا من حرف بزنم این حرف اثرش تو نظام آفرینش نگذاره؟ اینایی که چشم دلشون بازه و حقایق عالم رو میبینن معتقدن، میگن شما الان یه غیبت میکنی، یه تهمت میزنی، یه نگاه بد به ناموس مردم میکنی، اثرش چیه؟ فرض کن نگاه کردن به ناموس دیگران تو روایات اومده، اثرش اینه که به ناموست نگاه کنم، تو روایات اومده. این بزرگان معتقدن این مثل یک گلوله معلق میمونه تو آسمان، تو عالم نورانیت، که ببینی کجا موقعشه که به خودت برخورد کن، کجا باید دامنتو بگیره. یه غیبت کردی، این غیبت اثرش خوردن گوشت برادر مؤمنت بوده، غیبت کردی، حالا باید یه جا وبالت هم بشه دیگه، اگه توبه نکنی، اگه استغفار نکنی. این میمونه همینجوری میچرخه، مثل عجل معلق دیدی همینجوری میچرخه بالا سر آدم، ببینی کی دامن آدمو میگیره. اثر اعمال ما همینجوریه، اثر اعمال ما همینجوری مترصده که ببینی کجا باید دامن منو بگیره. اون وقت یه جاییه به قول قدیمی ها میگن چوب خدا صدا نداره، اینجوریه، یهو از یک جایی میخوریم که نمیدونیم از کجا خوردیم. توهین به علم، توهین به علما دقیقا همینجوره، چون دشمن شیعه به نتیجه رسید که باید پیوند شیعه رو با علما قطع کنه. تو اسناد سیایه منتشر شده سال 84، باید پیوند شیعه رو با علما قطع کنه، اگر قطع کنه موفق میشه. و جالب اینجاست، خود ما مذهبی ها داریم این کارو میکنیم، خود ما مذهبی ها. بلایی که سر جامعه ما اومده از دختر 18 ساله رقاص نیست، بلایی که سر جامعه ما اومده از کسیه که آخوند این مملکت هم نیست، یقه آخوندی میپوشه، ریش بلندم میذاره، نعلینم میپوشه. این بلا رو سر جامعه ما آورده کسی که اسمش مذهبیه. همیشه اینو بدونید، شیطان برای شکست دادن هر قشری و هر گروهی از راه خودش وارد میشه. شیطان اگر بخواد ما رو شکست بده از راه دین شکست میده، چون ما با دین سر و کار داریم. شیطان مکتب توحید رو هر وقت خواسته درش انحراف ایجاد کنه از مسیر دین وارد شده. علامه مجلسی در حیات القلوب می نویسد اون موقع که حضرت موسی رفتن به کوه طور، بعد از 30 روز که قرار بود برگردن، خدا فرمود 10 روز دیگه باید بمونی و اتممناها به 10، 10 روز دیگه باید بمونی. به حضرت موسی یه نکته گفت، سر قومش هم یه بلا اومد. به حضرت موسی فرمود که ما قوم تو رو دوچار فتنه کردیم، برگردی با یه پروژه طرفی، اول گرفتاریه. به قومش چه بلایی آورد؟ یکی از جایی که شیطان به شکل آدم ظاهر شده تو قصه حضرت موسی است. شیطان به شکل آدم ظاهر شده، به شکل یک پیرمرد خیرخواه اومد وسط. گاهی بنی اسرائیل، موسی که معلوم نیست که میاد، بیاید طلا و جواهراتتون رو بیارید، من یه چیزی درست کنم ارتباط شما با خدا قطع نشه. نگفت بیاید من شما رو بت پرست کنم، گفت بیاید یه کاری کنم ارتباط شما با خدا قطع نشه. خب کی این حرف بدش میاد؟ کی بدش میاد؟ منم بودم بعدم نمیومد. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه همون روایتی است که علامه مجلسی آورده، میگه 70,000 نفر در آن واحد سجده کردن به گوساله‌ای که سامری ساخت. هر چی حضرت موسی زحمت کشید همش به باد رفت. اون همه زجری که موسی کلیم کشید، اون همه آوارگی که کشید، اون همه آوارگی که کشید حضرت موسی با یه گوساله سامری، با یه حرف خوشگل، با از راه دین به جنگ دین اومدن، از راه دین به جنگ دین اومدن. اینا همیشه بهش توجه داشته باشید. الان هم قصه همینه، اگر بتونن پیوند مردم رو با علما قطع کنن موفق میشن. جامعه مذهبی ما هم خیلی به این دامن میزنه، خیلی زیاد، خیلی زیاد. اسمش هم گذاشتن احساس تکلیف، اسمش هم گذاشتن احساس وظیفه. این نیست. آقا میخوای مطالبه گری کنی، مطالبه گری کن همونجوری که آقا میخواد، نه اونجوری که دلت میخواد، با احترام، با ادب، با حفظ همه شرایط. بیا درخواست کن آقا شما یه حرفی بزن. اما وقتی میبینی یه جوون ما خیلی راحت به مراجع توهین میکنه، به علمای ما توهین میکنه. آقا ما از علما بهتر کیو داریم توی این عالم؟ واقعا کیو داریم؟ بله ممکنه من مهدی شریف خطا کرده باشم، این به پای هیچی نباید نوشته بشه. به پای چی نوشته بشه؟ به جای یه مرجعی که 80 سال زحمت کشیده، یه هوا تو وجودش نیست، یه منیت تو وجودش نیست. خب حالا اشتباه، کی اشتباه نداره؟ به من بگید کی نداره؟ کی اشتباه نداره؟ کی کی معصومه تو این عالم به غیر از امام زمان ارواح اونا فدا؟ کیو سراغ داری خطا نکنه؟ به من بگید یه نفر معرفی کنید بگید آقا این خطا نداره. تالیوه تل و معصوم و اینا همه مبالغه است. چیزی به اسم تالیو تل و معصوم ما نمیتونیم بگیم تو مردم امروز. کیو سراغ داریم؟ یکی معرفی کنید. همه خطا دارن، همه خطا دارن. جایگاهی که حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم داد، فیفیز العلم من هو را سایر البلاد، ایشون محور شد، قبر مطهرش این بانوی بزرگوار، چون خودش هم در حکم یک عالمه بود، خودش هم در حکم یک شخصیت تربیت شده ویژه بود. اون حدیث مشهوری که مشهوره، حالا من تو منابع اصیل خیلی خودم حالا جستجو هم کردم ولی تو منابع متأخر ما هست، که وقتی جماعتی آمدن خدمت موسی بن جعفر علیه السلام برسن تو مدینه، ایشون تشریف نداشتن، گفتن سوالاتی داریم. کسی که در رو باز کرد اون خادم یا خادمه گفتش که دخترشون فاطمه هست، اگر میخواد ایشون جواب بدن. تو خردسالی سوالاتو گرفتن، جواب دادن، برگشتن. اینا تو مسیر که میرفتن به سمت منطقه خودشون برخورد کردن با وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام. چه خبر؟ چه شده؟ عرض کردن آقا اومدیم، شما تشریف نداشتین، سوالاتی داشتیم، از دخترتون فاطمه پرسیدیم، دخترتون جواب دادن. حضرت نگاه کردن، طبق این نقل اینه که حضرت بوسیدن، فرمودن فداها ابوها، باباش به فداش بشه. همه رو درست گفته. خب طبیعی است این خانم نه فقط قم، هر جای دیگری اگر مسجع شریفش قرار میگرفت فیوفیز العلم منه الی سایر البلاد، و این افتخار نصیر به شهر مقدس قم شد واقعا، که نه فقط فیوفیز العلم منه الی سایر البلاد. جوون رفیق عزیز هیئتی من، تأسف داره خیلی راحت شمال میرن ولی قم نمیرن، اونم حرم فاطمه معصومه ای که چقدر بزرگان بزرگان میومدن اونجا سر خاکساری فرود میوردن. مرحوم علامه طباطبایی تو آلاتشون هست، وقتی ماه مبارک میشد یا وقتی که روزه دار بودن میفرمودن من افطارم رو با بوسه به ذریح فاطمه معصومه انجام میدم، میرفته افطارشو. خب بی خود نیست، کلامش میشود کلام ویژه، نوشتارش میشود نوشتار ویژه، منشش میشود منش ویژه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، این شخصیت ویژه دوره معاصر ما که قدرش واقعا مجهوله، قدر ایشون مخصوصا تو جنبه های علمی خیلی ناشناخته است، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، یه عالم خادم و قدوم. ایشون قبل از اذان صبح، اون موقع که در حرم باز نبود، الان چند سال 24 ساعته شده حرم، در حرم باز نبود، ساعت 12 حرم بسته بود، نیم ساعت قبل از اذان صبح در حرم باز میکردن. تو سرما، تو گرما، تو زمستان، تو برف میومد پشت در مینشست که اولین زائر فاطمه معصومه باشه. خود ایشون نقل کرده تو خاطراتشون هست، اونایی هم که دیدنشون، حالا بچه بودیم یه بار دیدیمشون تو حیات حرم، ولی اونایی که دیدنشون میدونن که ایشون نقل کرده این قصه رو، که من از بس زود میرفتم یه عبا هم سرشون میکشید، مشغول ذکرش میشد تا در حرم رو باز کنن. میگو خیلی وقتا بعضی خیال میکردن من گدام، جلوم پول مینداختن. مرحوم آیت الله مرعشی همه اینا رو تحمل میکرد، من اگه یه روز یکی حس کنه گدام بهم بر میخوره دیگه این کارو نمیکنم، میگم ای بابا طرف خیال کرده من گدام، ولی این عالم حرم رفتن رو ترک نکرد. اولین زائر فاطمه معصومه بود، چون میدونستن چه خبره اینجا، چقدر این خانوم محبتشو میشه حس کرد. دیدی میره حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، میگن محبت امام رضا محبتی است که حسش میکنی، واقعا محبت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم حسیه، کسی باش ارتباط برقرار کنه حسش میکنه، کسی باش ارتباط برقرار کنه ایشون او رو تر و خشکش میکنه. یه آقای بود اهل دلی بود، من خیلی اینا رو اگه قبول نداشته باشم معتقد نباشم رفقا میدونن نمیگم رو منبر این چیزا رو، باید خیالم راحت بشه از یه حکایت تا نقل کنم. یه آقای اهل دلی بود، روزی سه بار میرفت حرم، نماز صبح، نماز ظهر، نماز مغرب میرفت. سیرش این بود، جوون بود، خیلی سنش پایین بود، اینجور نبود خیال کنید که 100 سالش بود، نه، تو جوونی اهل دل بود. این یه مدتی قم بود، یه مشغله ای براش پیش اومد، فرض کنید به جای روزی سه بار که میرفت تبدیل شد به هفته یک بار. خودش به من میگفت خدا انشالله حفظش کنه. خیلی چیزا انسان ازش یاد میگرفت. برگشت گفت یه شب خانوم به خوابم اومد. گفتم چی گفت؟ گفت تو خون به دل من کردی، چرا هر روز نمیای به ما سر بزنی؟ ببین عین یه مادر، چرا هر روز نمیای به ما سر بزنی؟ هر روز بیا به من سر بزن. آقا راه قم به این راحتی، به این روانی؟ طرف میگه قم گرم نریم. واقعا این دلیل حیف نیست آدم فیض زیارت فاطمه معصومه رو از خودش دور کنه؟ خیلی برکات داره زیارت این خانم، خیلی عجیب و غریبه. اونایی که در سفره این بانوی بزرگوار زندگی کردن میفهمن من چی میگم. عجیب و غریب با آدم رسیدگی میکنه این خانم. همه علما سر سفره ایشون کسی شدن، امکان نداره. مثلا بلند آوازه میخوای بشی باید سر سفره فاطمه معصومه باشی. این یک اصل مسلمه تو حوزه علمیه که قطعیه. عالم دهرم بشی، بخوای بلند آوازه بشی، بخوای منشأ اثر ویژه باشی، باید قم باشی کنار فاطمه معصومه. این یه اصل مسلم. برید به زیارتش، برنامه داشته باشید. متاسفانه بعضی وقتا من میشنوم طرف میاد جمکران میگه من 40 روز جمعه چهارشنبه نذر کردم برم جمکران، حرم نمیاد. اینا هم شنیدم و دیدم، منتها از شما نیستن یقینا، ولی خب اینا فرهنگای غلطی که جا افتاده، فرهنگای غلطی است که جا افتاده. فاطمه معصومه سلام الله علیها اون شخصیتی است که امام صادق علیه السلام قبلا هم اینجا این حدیث رو عرض کردم، جای گفتنش همین ایام. امام صادق علیه السلام وقتی مردم منطقه ری رفتن خدمت آقا، گفتن آقا ما از ری آمدیم، فرمود مرحبا به اخوان نابقوم، باریکالله به داداشای قومی ما. گفتن آقا ما از ری اومدیم، فرمود مرحبا به اخوان نابقوم، باریکالله به داداشای قومی ما. الان یه لطیفه صداد یادم اومد، من ماشینم پلاک قومه چاقو تو لاستیکش میزنن، نمیدونم چرا اینجوریه، به خاطر قومی بودنش. مرحبا به اخواننا به قوم، پس چی میشه این؟ چی میشه؟ یه بار 4 تا لاستیک همو چاقو زدن تا برگشتم. هوای قوم خالی ها، میخوام بخورن اون باده رو. ای بادشو تهرون زده باشیم چی آسه دادی؟ نمیدونم الان یهو یادم اومد، گفتم شب عیدم هست، حالا یه خوردم بخندید. 4 تاشو با هم چاقو زدن. گفتم خب با ما قومی هستیم به خدا. نمیدونم میگن پلاک سیاسی، اون موقع این حرفا نبوده. گفت مرحبا به اخواننا به قوم. بار سوم گفتن آقا ما از ری اومدیم، فرمود مرحبا به اخواننا به قوم، باریکالله به برادران قومی ما. بعد حضرتون حدیث معروف رو فرمود، ان لله حرما و هو مکه. حرم خدا مکه است، حرم پیامبر مدینه است. حرم معنای حرم پس ظاهرا غیر از این صحن و سراست، یه معنای بالاتری داره. حرم امیرالمومنین کوفه است. بعد آقا فهمود ولنا حرم، برای ما اهل بیت. بعد از امیرالمومنین دیگه نرفت کربلا، نرفت کاظمین، نرفت مشهد، نرفت سامر. رو فهمود برای ما اهل بیت هم حرمی است و هو بلت قم، شهر قم حرم ماست، شهر قم. و ستدفن فیها امرأة من ولدی تسمى فاطمه. یه روزی یک دختری از نسل من اونجا دفن میشه که اسمش فاطمه است. الا الا آگاه باشید و منظارها فله الجنه. خیلی زیباست این حدیث. فرمود حواستون باشه هر کس زیارتش کنه بهش مال اوست، بهش ملک تلقه اوست. ظاهر فاطمه معصومه سلام الله علیها. خیلی عجیبه ها. حرم ما اهل بیت قم، هر کس زیارتش کنه بهش مال اوست. چقدر خوب آدم اهل یک برنامه مشخصی باشه برای رفتن به قم. این همه هیئت‌های مختلف تو مناسبت‌های مختلف کاروان می‌برن مشهد، خیلی هم خوبه، باید هم تقویت بشه. اما اگر بشه کاروان قم هم راه بیفته، چه اشکالی داره آقا؟ هم زحمتش کمتره، هم معونش کمتره، هم راهش نزدیک‌تره. یک کاروان راه بیفته به عشق امام رضا، به عشق موسی بن جعفر، برای شادی دل موسی بن جعفر. ما بخوایم یا نخوایم، بپذیریم یا نپذیریم، کشور ما وامدار موسی بن جعفر علیه السلام، کشور ما سر سفره موسی بن جعفر. این همه ساداتی که تحت عنوان امامزاده تو این کشورن و ساداتی که ما خدمتشون هستیم، زنده هستن، عمومشون اولاد موسی بن جعفر علیه السلامه. و یه مایه افتخارن برای ما، واقعا مایه حیاتن، یعنی از عنایات اجدادشون به این سادات هم شده. خب چه خوبه ما این برنامه ها رو هم داشته باشیم. این از این فاز صحبت ها. البته بحث های تو زیارتنامه خانم هست، ولی من خاطرم هست که اینجا تولد حضرت معصومه من چند بار اومدم و تو زیارتنامه مفصل بحث کردم. یه نکته دیگه هم میخوام بگم و عرضم رو تمام کنم، چون میدونم در هر صورت من هر چی هم بگم آقا مجلس جشن و عین روزه ببینید، ولی شما میخواید کف بزنید، درست بشوام نیستید. قبل از این که بگم، ببین اینایی که جلو نشستید پشت سرتونو ببینید، برگردید و برگرد ببین جا نیست، یه خورده تشریفی جلوتر. خدا به همتون خیر بده. منم نگاه نکنید ها، من اینجا خلاصه لورا میگن درمله، درمله یعنی محلمونه، من اینجا محلمونه. خلاصه بیا جلوتر، منم نگاه نکن، تسبیح شما مقصودم داری صلواتم بفرست، کاری نداره. بیا جلو، بیا بالا، آقا بیا جلو، آقای عباسی شما هم یکم بیا جلوتر. چه عجب آقا محمد رضا، به ما هم رسیدی. من میدونم جان آقای عباسی، به غیر از آقا دیگه من امیر رو نمیبینم. امیر کو؟ امیر که اصلا به منبر اعتقادی نداره، اصلا فقط یه جواد یا علیزاده دیگه فکر نکنم. آقا یه خورده جا هست، تشریف بیارید جلوتر. اینا که وسط نشستید محبت کنید بیاید جلو، بیا جلوتر، وسط منبر هی بیان و برن خیلی جالب نمیشه. بیا جلوتر، من اشاره نکنم به شما، بیا جلوتر. من اشاره نمی کنم به شماها، بیاید جلوتر، به دیگرانم، شماها بیاید جلوتر، دیگران نمی. آقای طاهری ببخشید، من شما رو الان دیدم. آقای آقا حنیف هم ما الان دیدیم، ببخشید. مخلص آقا حنیف، اینا چرا نمیان جو؟ شما چه جاذبه ای داری؟ من نمیدونم چرا انقدر دوستت دارم، منو دوست ندارم. عشق منی شما. یه صلوات برای سلامتی این دو تا دسته گل جلسه، آقای طاهری آقای هاشمی هم بفرستید. یک نکته آخرم که میخوام عرض کنم درباره نگاه دین اسلام به مسئله زن و دختر، این خیلی مسئله مهمیه. البته وقتم برای پرداختن بهش کمه، ولی حالا من در حد دو سه تا نکته میخوام عرض کنم. رنج سنی این جلسات یه رنج جوانه و انشالله خیلی هاشون تشکیل زندگی هم خواهند داد. ما باید یه نگاه خیلی خوب به این مسئله داشته باشیم، چون بخوایم یا نخوایم بالاخره این ارتباط اتفاق میفته، ازدواج اتفاق میفته. خب چند تا نکته در بحث ازدواج ضروریه. نکته اول، آقایون بزرگترای تو جلسه، این عرضم به شما هم ربط داره، جوانترها هم خوب گوش کنن، حتما مشاور داشته باشیم تو زندگی. این حالا ربطی به بحث زن نداره، اینو عرضم، حتما مشاور داشته باشیم، از مشورت هراس نداشته باشیم، از مشورت نترسیم، مشورت و مشاور داشتن رو ایراد ندونیم. اگر میگن آقا یه مشاور برای خانوادت و برای زندگیت داشته باش، منظورش این نیست تو مشکل داری. اصلا آدم قرار نیست مشکل پیش بیاد تا مشاوره داشته باشه، آدم برای اینکه مشکل پیش نیاد باید مشاوره داشته باشه. پیشگیری، این خیلی مهمتره. حتما پیغمبرم فرمود ما زل من استشاره، هر کس مشورت کرد گمراه نمیشه، گمراهی در وجودش راه نداره. اهل مشاوره باشیم تو همه کارها، به ویژه تو مباحث خانواده. ما یک ضعف بزرگ داریم در جامعهمون به طور کلی، در جامعه مذهبیمون به طور خاص و به طور اخص تو هیئتیامون. اون ضعف چیه؟ نمیتونن یه ارتباط خوبی یا با پدر مادرشون برقرار کنن یا با همسرشون و بچه هاشون. ما به شدت توی مسئله موزل داریم، گرفتاریم. طرف میاد تو هیئت، خیال میکنه خونش هم هیئته، فکر میکنه خونش هم حسینی است، فکر میکنه زن و بچهش میوندار و مدعا و سخنران و نمیدونم پامنبری هیئته. با همون ادبیات، با همون دیسیپلین، با همون شکل میخواد رفتار کنه. خب نمیشه. فکر کرده اینجا اگه عرق کنه سینه زنش خوشگل تر میشه، تو خونه باید با همون بوی گندش بره تو خونه. خب نمیشه آقا، نمیشه. نتیجه اینجور رفتار کردن ها این شده یه بخشی از جامعه خیال میکنن هیئتی های ما مرتب نیستن. خب بیان اینجا رو ببینن چقدر خوبن. آقا هیئتی باید خوشتیپ ترین آدم روزگار باشه، به نظر من باید مرفه ترین آدم روی زمین باشه. چه ایرادی داره کسی که میخواد هیئت بگیره، منشأ اثر باشه، شاغل باشه، تحصیل کرده باشه؟ این عیب واسه جامعه ما، واسه جامعه ما که وقتی میگن طرف فوق لیسانس، میگن به بالاخره یکیشون هم فوق لیسانس داشت. بابا ما که فوتبالیست نیستیم بگن طرف کارگر معدن بود و نمیدونم رفتگر بود و اینا، بعد اومده حالا فوتبالیست شده، کار خدا شده ستاره. نه، ما در خونه امام حسین علیه السلام داریم نوکری میکنیم. افرادی که سر سفره امام حسین علیه السلام بودن، حالا یه تصور غلطی تو جامعه است، میگن هر چی لات و لوت بود رفت کربلا. کی میگه لات و لوت رفت کربلا؟ حبیب لات بود، زهیر لات بود، بریل لات بود، مسلم ابن اوسج لات بود. این از اون حرفای غلطی که به خورد ما دادن. بله اینا واقعا ما امروز تهرونی میخوایم افنای مشتی بودن، ولی عالم بودن، فقیه بودن. نامه‌ای که امام حسین علیه السلام به حبیب نوشته، ما تو دلی میگیم من الحبیب من القریب ال الحبیب، ولی نامه‌ای که امام حسین نوشته، نوشته الا رجل فقیه، حضرت نوشته به مردی که اهل فقاهت من نامه نوشتم. همین حبیب انقدر مشتیه به قول ما که تا آخرین قطره خونش با امام حسین ایستاد. یک فقیه اهل بیت بود. شاگردای امام صادق همشون توی زمینه متخصص بودن. جامعه یتیم هم همین. آقا ما باید تو همه زمینه‌ها سرآمد باشیم، باید خوشتیپ باشیم، باید مرتب باشیم. هی بشینیم رو منبر بگیم پیغمبر یک سوم اموالشو میداد اترو نمیدونم بوی خوش استفاده میکرد، بعد خودمون یه عطر نزنیم، یه اتکلون نزنیم، یه لباس مرتب نپوشیم، همون جوری هم بریم تو خونه، همون جوری بریم تو خونه. خب زن و بچه من چه گناهی کردن که من منبری شدم و شما هیئتی؟ اینو به من بگی چه گناهی کردن؟ گناهشون چیه واقعا؟ در حالی که ما باید سرآمد بشیم، الگو بشیم. اهل بیت ما رو این چیزا خیلی تاکید داشتن. امام رضا میگه آقا روزی 7 بار موهات شونه کن. گفتن آقا چه خبره؟ فهمود خدا مؤمن رو خوش تیپ، به قول امروزی ها خوش تیپ دوست داره. خوش تیپ دوست داره. دوست داره مؤمن خوش تیپ باشه. بعضیا خیال میکنن از امیرالمومنین فقط یه لباس وصله دارش شنیدن. اون 20 و چند سالی که خانه نشین شد، میرفت چاه میکن، نخلستون آباد میکرد، درآمدشو وقف میکرد به فقرا میرسون، در واقع تبدیل به یه آدم پولدار در روزگار خودش شده بود و نمیبینن. از بس هم ما نگفتیم پولدار شدن تبدیل شده به یک سیئه، تبدیل شده به یک گناه. تا یکی رو میبینن پولداره میگن دزده، تا یکی رو میبینن پولداره میگن رانت داره، تا یکی رو میبینن پولداره به فلانی وصله. والله مگه میشه اینقدر پولدار شد؟ خب چرا نمیشه؟ امیرالمومنین تو 20 چند سال خانه نشینی به عمر وصل بود که پولدار شد، به ابوبکر وصل بود که پولدار شد. من وقتی لن میگی دوباره اسم بیارم، به عثمان وصل بود. نه خیر آقا، کار کرد پول در آورد. یه وقتی اومدن گلایه کردن، گفتن که بابا تو که پول نداری، هی برو بیل بزن، هی برو بیل بزن. حضرت به این خزانه دارا فرمود یه دو روز این پولا رو پخش نکنی، من با اینا کار دارم. یه پارچه هم انداختن روشون و فهمودن بگید بیا. اومدن پارچه رو برشتن، یه تپه پوله. آقا فهمود این همون پولایی که شما میگید من ندارم، دو روز خرجش نکردم ایناش. ما تا میاد رد میکنیم، ما تا میاد رد میکنیم. جوون هیئتی ما بعد از بحث مشورت و همه اینا باید آقا وضعش خوب باشه، لباسش خوب باشه، مرتب باشه، باید آدم تحصیلات خوب، شغل خوب، خونه خوب. من سعادت المرء، فهمود از سعادت و خوشبختی مرد یکی این آقا ماشین خوب، مرکب خوب داشته باشه، همسر خوب داشته باشه، خونه خوب داشته باشه. هی نگفتیم، هی نگفتیم، هی اومدن جو دادن، جو دادن. خدا نکنه یه نفر پرایدش کنه پژو. حالا اصلا سراغ نمیدونم Z6 و Z4 و اینا اصلا نرفتم، و X6 و اینا، همین با پراید و پژو تولید ملی صحبت کردم که راحت آدم باش میمیره. راحت یه جوک بگم، شب تولدیه، توی شب شهادت امیرالمومنین جوکو گفتم دیگه، حالا شب تولد که راحت تر میشه. گفتم آقا واسه نابودی اسرائیل من معتقدم الان جنگ آب دیگه، آبم نریزیم فرمایش امام. همه اینجوری موندن من ناکردم. گفتم یه کارخونه پراید ما تو اسرائیل بزنیم، راحت سالی چند صد هزار نفر این اسرائیلی‌ها رو میتونیم بکشیم، خیالمون راحت میشه. اسرائیل هم از صحنه روزگار خودش محو میکنه. انشالله اون 20 سال آینده رو هم نمیبینه. انشالله اونم نمیبینه. نکته اول پس مشفت. نکته دوم، ما باید بلد باشیم با همسرمون، با خواهرمون، با مادرمون چطور رفتار کنیم. جوون عزیز، برادری که ازدواج کردی، البته من حالا به خانومم یه تذکر خواهم داد، المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. فکر نکن خانومی که تو خونته، حالا یا خانومته یا مادرته یا خواهرته، فرق نمی کن، یا دخترته، فرقی نمی کن، فکر نکن او هم باید مثل مهدی شریف باش رفتار کنی، مثل رفیق تو هیئت باش رفتار کنی. فرمود زن گله، قهرمان مبارزه نیست. چون اینا رو فرموده است، پس حواست باشه نسبت بهش حساب میکشه. زن گل، آقا با گل چطور با لطافت برخورد میکنی؟ باید با خانم با لطافت برخورد کنی. باید ادبیاتت ادبیات لطیفی باشه. این قدیم تو قوم رسم بود، هنوز هم هست. مثلا پیرمردای قومی زیاد دیدی، محمد آقای نوری فکر کنم این صحنه زیاد دیده، پیرمردای قومی میرن جلو، مثلا میخوام بگم ما با زنمون هیچ رابطه‌ای نداریم، بعد یه 20 متر پشت سرش پیرزن بیچاره داره میاد، بعد این مرد خودش رد میشه از خیابون، حالا وای میسه اون ور خیابون استرس، جرأت که نمیکنه اسم زنشو بیاره. دیگه فرهنگ دیگه، اسم دخترمون رو نباید کسی بدونه، اسم خانوممون رو نباید کسی بدونه، این فرهنگاست دیگه. هی وای میسه میگه هوی بیا، اوی بیا، اینا دیدیم دیگه. آقا محمد علی شما به فهادی هم دیده، البته زیاد اینا دیده، اوی هی بیا، اصلا اسم نمیاره، اسم نمیارن، آرشون میشه. بعد میگن اسم دختر پیغمبر همه بلد بودن. عجیبه واقعا، اسم نمیارن، آرش میشه. مثلا این مردم بفهمن اسم خانم من مثلا فاطمه است، خیلی بد میشه، این حیاهای علکی مثلا، اسم نمیارن. اینجوریه آقا، زن باید با محبت. امام صادق فرمود قول المرء، مرد اگر به خانومش بگه من دوستت دارم، امام صادق فرمود یه اثری داره که تا آخر عمر از دل اون زن نمیره بیرون. آیا فقط برای مرد؟ نه، خانوم هم باید همینجور بشه، خانوم هم باید همینا رو رعایت کنن. این حرفا فقط واسه آقایون نیست، خانوم هم باید رعایت کنن. بعضی خانوم ها وقتی میخوان برن مهمانی، بهترین لباس، بهترین عطر، بهترین تیپو میزنن تو خونه شون، اگه اجازه بهشون بدی شلوار کردی میخوان جلو شوهرشون بپوشن. خب اینم شدنی نیست، شدنی نیست. مرد با خانومش زنده است. پیغمبر تا آخر عمرش گفت خدیجه، تا آخر عمرش گفت خدیجه. از بس حضرت خدیجه، آقا حسن التبعل، جهاد المرأته حسن التبعل، روایت داریم جهاد زن شوهرداریشه. طرف اومد پیش پیغمبر، اینو بگم عرضم تمام، ببخشید وقتتونم گرفتم. طرف اومد پیش پیغمبر، یه خانوم بود، گفت یا رسول الله، اومد تو مسجد، گفت به ما، گفتی آقا نماز بخون، گرفت خوندیم، روزه بگیر گرفتیم، حج برید رفتیم، اما پرفضیلت ترین کارها مثل جهاد رو اجازه نمیدیم ما بیان. چرا بین ما و مردها شما تفاوت قائل شدی؟ چرا ما زنها نمیتونیم بیایم تو جبهه بجنگیم؟ چرا فضائلی که برای جهاد هست نباید شامل حال ما بشه؟ حضرت بهش فرمودن که اول به اصحاب گفتن حواستون باشه این خانوم اومده. نکته ای که این حدیث داره اینه، زنه گفت یا رسول الله من به نمایندگی از زنان مدینه اومدم. همه جمع شده بودن که چرا ما جهاد نمیتونیم بریم. حضرت بهشون فرمود که از طرف من به همه زنهای مدینه بگو، میخواید همه فضائلی که یک مجاهد فی سبیل الله داره برای شما نوشته بشه؟ گفتن بله. حضرت فرمود جهاد شما اینه که خوب شوهرداری کنی، خانه‌دار خوبی باشی، خوب تربیت کنی شوهرو، خوب تربیت کنی بچه رو، این جهاد توه. تو یه اثر خوب از خودت به جا بذار، تا دنیا دنیاست میگن خدا مادرش رحمت کنه، چه مربی خوبی بود. تا دنیا دنیاست میگن خدا پدرش رحمت کنه، چه مربی خوبی بود. اینا چیزاییست که ما بهش احتیاج داریم. اگرم توش گیر باشیم آقا روز قیامت گیریم. من یه جمله امیر بگم بعد میکشونمشون جلو. سعد معاذ از بهترین اصحاب پیغمبر بود. نمیخوام خیلی وقتو بگیرم. هم جانباز بود. هم وقتی مرد پیغمبر پابرهنه رفت تشییعش. پیغمبر غسلش داد. پیغمبر کفنش کرد. پیغمبر گذاشتش تو قبر. پیغمبر عبای خودش رو بدنش انداخت. پیغمبر فرمود لحد بیارید لحدش چید. فرمود گل بیارید دور لحد و صف کنم. این کارم انجام داد. تو پا تشییع جنازه‌ش هم رو پنجه پایین پا رو بالا گرفت و راه رفت. گفتن یا رسول الله چرا رو پنجه پا راه میری؟ حضرت فرمود 70,000 ملک تو تشییعش حاضرن. میخوام پام رو بال ملائکه قرار نگیره. همه این کارا رو کرد. وقتی اومدن خاک ریختن رو بدن سعد ابن معاذ، قبرش رو پوشوندن، مادرش اومد گفت بهشت مبارکت باشه. مثلا یادش رفت عزادار بچه‌شه. این همه کار پیغمبر انجام بده. این همه کار پیغمبر فرمود محیا ام سعد، ساکت باش. الان چنان فشاری تو قبرش دادن استخوناش خورد شد، همه موندن برگشتن مسجد. یه نفر مثل من پررو بود، رفت گفت یا رسول الله شما برای سعد معاذ کارهایی کردی که برای احدی نکرد. پا برهنه رفتی، تشییعش رفتی، غسلش دادی، کفنش کردی، تلقینش رو خوندی، تو قبر گذاشتی، لحد، همه کار کردی. بعد فرمودید استخونهاش شکسته شد. این جمله هم برای آقایون هم برای خانوما، کسی سوء استفاده نکنه. حضرت فرمود چون تو خونه با زن و بچهش خوش اخلاق نبود، زبان تیزی داشت، لسان بزی، تعبیر روایت با دالزال، زبانش تیز بود. بعد یه بزرگی خدا رحمتش کنه تعبیر لطیفی داشت، میگفت این زبانش تون بود یه بحثه، ولی از دل اینا هم در نمی آورد. دیدی بعض وقتا قلدر بازی در میاری، ولی بهش میگی بابا ما که نوکرتیم، بابا ما شاکرتیم، ما که عزیزی، بیا بریم بیرون، یا میری یه گلی میخری، یه کاری میکنی. اما این کارا رو نمیکرد. مرد سالار بود دیگه، میگفت هوی دیگه، تا آخر هوی بود، تموم شده رفت. خدا به همتون خیر بده. خدایا امام زمان رو به فریاد همه ما برسون. خدایا آرامش رو به این کشور امام زمان برگرد.